الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واللعنة الأبدية الأزلية على أعدائهم ومخالفيهم ومن فريق ضلالهم أجمعين إلى اليوم. بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. عرض شد که در مسئله عرفان و معرفت به هر شیئی، نه اینکه منظور از عرفان همین عرفان الهی، نه، عرفان به معنای وسیع یعنی معرفت، ولی اون که عرفان به رفیق، آدم به رفیق خودش عرفان داشته باشه، معرفت داشته، این لازمش وحدت. بدون وحدت این قضیه معرفت تحقق پیدا نمیکنه ابدا. تا دوئیت و غیریت به جا، معرفت پیدا نمیشه. عرض کردم تا وقتی که دو نفر همدیگر رو ندیدن نسبت به هم معرفت ندارن، شناخت ندارن. این شناخت و معرفت کی حاصل میشه برای افراد؟ وقتی که اینها به هم نزدیک بشن، وقتی که اینها با هم انس داشته باشن. اگر این در این طرف زمین، او هم در آن طرف زمین باشه، و با هم معرفت نداره، اصلا از هم خبر نداره. بعضی ها هستن از این تجار که اینها یه طرف هستن و واسطه شون اون طرف زمین، و یه عمر با هم داد و ستد میکنن، اما اصلا هم دیگر ندید. یعنی اگر بیان جلوی هم، همدیگر نمیشناسن، چون فقط تلفنی با هم صحبت میکرد. این از اینجا برای اون جنس میفرسته، اونم از اون طرف زمین برای اون جنس میفرسته. تمام شناخت و معرفت اینها فقط در مکالمه تلفنی منحصر میشه، که شناختی نداره. این چه شکلیه؟ این چه شکلیه؟ این چه خصوصیاتی داره؟ نمیدونه، خبر نداره. بعد خب بالاخره انسان با یک نفر ارتباط پیدا میکنه. اینو من الان عرض میکنم خدمتتون، حالا بیان بیشترش در طول شبهای آینده اگر خدا توفیق بده. یعنی این مطلبی را که میخوام عرض کنم خدمتتون، در اینجا معنای شریف این فقره مبارکه حضرت سجاد، سوای اون برهان صدیقین که در اینجا مطرح میشه، گرچه بی ارتباط به هم دیگه نیستن، اون در اینجا مد نظر واقع میشه. اینها میان بعد با هم دیگه نزدیک میشن، با هم دیگه انس میگیرن، بعد از حالات هم دیگه خوب خبر پیدا میکنن. این شخص کیه، فامیلش کیه، پدرش، مادرش، اجدادش، خب اینها معرفت دیگه، معرفت مراتبی داره و این ادنای از مراتب معرفت. یه مقداری انس بیشتر با هم پیدا میکنن، از خصوصیاتش مطلع میشه، این آدم بخیلیه، آدم بخشنده و جوادیه، آدم از میشود که خوش رو و خوش برخوردی، یا آدم بد برخورد و خیلی آدم قبضی، فکرش خوبه یا فکرش کمی، حالات نفسانی و حالات روحی، اینها کم کم به واسطه ارتباط برای هم روشن میشه. ولی در اینجا یک نکته ای که هست و اون رو باید مد نظر قرار داد این است که این معرفتی که این دو شخص نسبت به هم پیدا می کنند بر اساس اون قوا و بر اساس اون استعداد و بر اساس اون تفکر و بر اساس اون بصیرتی است که هر کدام نسبت به دیگری داره. یه بچه‌ای که میاد در اینجا و این فقط مدرکاتش، مدرکات طفولیت و سبابته، هیچ وقت نمیتواند از مدرکات و از خصوصیات و از حالات یک شخص بزرگ که دارای علوم و دارای تجربه و دارای صفات اطلاع پیدا کنه، چون ظرفیتش محدوده. خصوصیات این طفل و این بچه خصوصیاتی که بیشتر از سعه فکری او و سعه صدر او را اجازه نمیده که پی ببره. قضیه روشنه دیگه. وقتی که یک شخص با یک رقیبی اونس میگیرد، در حدود افکار خودش از اون حالات او و از خصوصیات او مطلع میشه، نه بیشتر. یعنی اون مقدار که او سعه دارد و ظرفیت دارد با اون مقداری که در وجود این شخص قرار گرفته اگر وحدت پیدا کند، ما میگوییم این شخص نسبت به این شخص این مرتبه از عرفان را حائز گشته. یعنی فرض کنید که من باب مثال یک شخصی خیلی جواد و خیلی بخشنده است، حاتم طائی من باب مثال، بعد یکی میاد و با این حاتم طائی اونس میگیره و مصاحب میشه. چون در وجود این شخص معنای جود و معنای بخشندگی نهفته است و قرار دارد، به جود و بخشش حاتم طائی اطلاع پیدا میکنه، معرفت پیدا میکنه. درست شد؟ اما صحبت در اینه که چه مقدار معرفت و جود نسبت به حاتم طائی پیدا میکنه. به اون مقدار که خودش ظرفیت دارد و گنجایش دارد که ادراک کنه. ممکنه این حاتم یک نحوه از جود و بخشش هایی را بکند که این شخص مطلع نشه و نفهمه، اصلا نفهمه. چرا؟ چون این در اون سعه ای نیست که این مطالب را بفهمه. این شخص معنای جود و بخشش را در اعطا می داند. این که این من با مثال این قند را به این اعطا کنه، جود را در این می دید. اما آمدن حاتم طائی پیش شخص را، من باب مثال میگیم، و قند را از او گرفتن، این را جود نمیبینه. این را چی میبینه؟ خلاف جود میبینه. آه اینطوریه دیگه. در حالی که اگر انسان به این نکته بخواد برسه متوجه میشه چه بسا قند گرفتن از یک فرد بسیار مشکل تر باشه از قند دادن به یک نفر، و اون جود و بخششی که در قبض است یک دهم او در اعطا نیست. چقدر مشکله برای یک شخصی که این در یک افقی داره حرکت میکنه و در یک مراحلی داره حرکت میکنه که اصلا نمیخواد در اون مراتب و در اون مراحل با شخصی صحبت کنه و با شخصی تماس بگیره و میخواد دائما در خودش باشه و میخواد دائما متوجه خودش باشه و متوجه حالاتش باشه، درست شد؟ این داره در اونجا سیر میکنه. وقت این شخص خودش را میاره پایین و با افراد متفاوت به صحبت برمیخیزد، به معانست برمیخیزد، به معاشرت و مراودت مشغول میشه و این معاشرت و مراوده عبارت است از اون بخششی که داره به افراد میکنه و داره خود را در اختیار افراد قرار میده و داره خود را در دسترس افراد قرار میده که دیگران بیان و از این استفاده کنند و بهره ببرند و متمتع بشن. اولیا اینطوری هم دیگه. و از اون طرف چون این بهره و این تمتع و این نصیب بدون گذشت و بدون انفاق و بدون ایثار برای افراد میسر نمیشه، این شخص مجبور است که از راه تحمیل ایثار و تحمیل انفاق بر دیگران اونها را به یک مطالبی برساند، اونها را به یک نصیبی برساند، اونها را که در قبال این انفاق و ایثار این به اونها جود میده. جود چیه؟ اون افاضاتی که میکنه، اون نعمتی که نصیب میکنه و اون حرکتی که برای اونها به واسطه این جنبه جلالیه پیدا میشه. درست شد؟ حالا از شما سوال میکنم، آیا برای یک همچین فردی پول دادن به این افراد راحت تره یا این کارو کردن؟ صد مقابل او راحت تره. چیزی دابت یا آقای این سر دارت هم بیدن خیلی نه، یا اون یک میلیون مالش یکی از افرادی که در خدمت مرحوم آقای حداد بود، این برای بعد مغضوب مرحوم آقای حداد واقع شد، همین شخصی که مرحوم آقا هم اسمش رو در روح مجرد آورده، مرحوم آقا به عنوان مساعدت هر ماه یک مبلغی از ایران برای او میفرستادن و از این قضیه کسی خبر نداشت، غیر از اینکه دو نفر افراد واسطه مثل حاج عبدالجلیل حفظه الله که الان در کویت هست و بعضی دیگر، کسی دیگه اطلاعی نداشت از این وضعیت، حتی خود ما همون موقع نمی‌دونستیم. بعد که این شخص مغضوب حضرت آقای حداد واقع شد، اون شخص واسطه گفت که آقا اجازه میدید دیگه ما این مبلغی رو که آسمان دوسته میفرسته از تهران دیگه این رو بهش ندیم. ایشون فرمودن من نمیخوام کسی به واسطه من دستش برد. نه آقا بفرمید. همه از اون طرف قطع کرده ها، ولی از اون طرف چیه؟ ازش چی چرا برد؟ هر وقتی که آسمان دوسته پول میفرسته بشه. این حرکت حرکت اولیا، اولیا اینجوری برخورد میکنن. ما باید یاد بگیریم آخه سلوک سین لام واو و کاف این یک معنایی دارد و یک مفهومی دارد. چیه؟ اینطوری لغلقه یه لسانه یه معنایی است که خدا باید به انسان توفیق بده دیگه. انسان انجام پول دادن و انفاق چیزی نیست، مهم مشکل در اینجا که اینها میان. خوب دقت کنید، ببینید چی میخوام بگم. اینها میخوان میان و برای این که یک نفعی را به یک شخصی برسانند او را مجبور می کنند به یک انفاقی و از او می گیرند. خودشون که خرج نمی کنند بیچاره ها، بندگان ها میرن به این اون دیگه، از او می گیرند و اون شخص خوشحال است که انفاق کرده و این ولی و این شخص بزرگ منت انفاق افراد را بر خود میپذیرد و صداش در نمیاد. این مسئله مهمه. میگه عیب نداره تو منت سر من بذار، منت سر ما بذار که انفاق کردی. منت میذاری دیگه، رفتیم 500 هزار تومن خدمت آقا تقدیم کردیم، رفتیم مثلا آقا رو چکار کردیم، از کجا بود می اومدن. همین هایی که خدا آقا در روح مجرد نوشتن دیگه، شرح و بیانش همینی که من عرض می کنم. می آمدن آقا رو برمی داشتن، آقای حداد رو می بردن کاظمین، کاظمین سفره می داختن، سفره های رنگین میداختن، آقای حدادی که قضاشون رو سبزیه سفره رنگین دادن و دلخوش بودن از اینکه آقای حداد رو دعوت کردن. ایشون که اصلا حوصله نداره با یک نفر بخواد حرف بزنه، حال نداره، میگه بابا اگه خیر منو میخوان بذاریم همین سر جام راحت بگیرم بشینم. واقعی اینو میخواد بگه دیگه، منتها اینو نمیگه. میاد اینی که حوصله نداره به خاطر این که یه نفعی به اینها برسه، میاد منت رفتن به کاظمین و بر سر سفره های رنگین نشستن و پذیرایی کردن را به خود میخرد و زن و بچه اش در مضیقه و در تنگی قرار گرفتن را به خود میخرد. برای چی؟ برای اینکه یه چیزی گیر اینها بیاد، برای اینکه اینها به یه نعمتی برسن. شد اینم یه قسم جوده. پس جود که بخشندگی و اعطاء، این صور مختلفی داره. حالا اگر یه شخصی در خدمت آقای حداد بنشینه، اون وقتی که آقا دست به جیب میکنه 5 تومن به فقیر میده، میگه این بخت این انفاق کرده، اون وقتی که از یه طرف میگه آقا جون شما فرض کن که من بار مثال 50,000 تومن بیاد بگه، اینو جود نمیدونه. چرا؟ سعش محدوده، افکارش محدوده، معرفتش محدوده. درست شد؟ اینجاست، اینجاست که کسی پی به مقام اولیا نمیتونه ببره، چون سعه چیه؟ محدوده. داریم به معنای به که عرفتاش نزدیک میشیم، ما البته هنوز کار داریم، هنوز باهاتون کار داریم، یه خورده قدم به قدم میام جلو. نترسین آخر بخوام یه چیزی بگیم، یواش یواش به قول عربا شویه شویه. چون این معرفت محدوده، این محدودیت معرفت ایجاب می کند که مقداری یک میلیاردم از اون جنبه جود و عطا بزرگی مثل آقای حداد این شخص مطلع بشه و 999 تاشو نفهمه. کی میفهمه؟ کی میفهمه؟ وقتی که این حالت آقای حداد در این شخص هم ظهور پیدا کنه، اون موقع تازه میفهمه، اون موقع تازه میفهمه این کاری که ایشون الان کرد چی بود. نمیفهمه. پیغمبر اکرم در جنگ بدر عده‌ای از کفار قریش رو اسیر کرده بودن، من جمله از اونها عباس عموی پیغمبر بود، عباس عموش بود، و اینها رو در تناب بسته بودن که فرار نکنن. پیغمبر داشت می آمد رد می شد و می خندید به اینها، همینطور می خندید. اینها رو کردن بعضشون به عباس عموی بس، نگاه کن این برادرزادت ادعای پیغمبری و رحم و عطوفت و اینها میکنه، وقت نگاه میکنه به این دست بسته ماها داره میخنده، خندش پیغمبر شنیدن، رو کردن به اونها فرمودن خنده من از اینه که من انقدر بر سعادت شما و بر هدایت شما حریص هستم که حاضرم با قل و زنجیر شما را به بهشت ببرم و شما قبول نمی کنید. این من از این دارم می خندم و الا شما کشته بشید مثل بردید من چی مردم. اون پیغمبری که اشاره می کنه و ماه رو نصف می کنه، خورشید را و شمس را برمی گرداند، اون پیغمبر بیاد نگاه کنه به این 4-5 تا مشرکی اینه کل قرازه بخوان چیز بشن هدایت پیدا کن، 100 سال میگه نشه. اون کسی که تمام ملائکه در ید قدرت او و تمام جن و انس و فلک و ملک همه به ید اشاره او، منتظر هدایت این 4 نفره، اونم 4 نفری که حالا مسلمون بشن، تازه اول بیچارگی پیغمبره. یا رسول الله این اینجوری کرد، یا رسول الله این اونجوری کرد، یا رسول الله امروز گشنمه، یا رسول الله فردا فلانه، یا رسول الله اقلا مشرک باشه پیغمبر راحت میگه سراغم نه. حالا که اومده این مسلمون شده، تازه اول چیه؟ اول گرفتاری پیغمبر. امروز جنگ میشه، یا رسول الله هوا گرم، فردا جمع میشه، یا رسول الله هوا سرده. پیغمبر میگه بابا چیکارتون کنم؟ این امیرالمؤمنین شما نگاه کنید ببینید، پیغمبر منصوبش داد، اومدن و زدن و زنش رو کشتن و فلان کردن و در به درش کردن و بعدم خونه نشین دیگه، برو بشین تو خونه. خب اگر از من میپرسید میگم امیرالمؤمنین 25 سال راحت بود، به خدا راحت بود، راحت بود، نشسته بود سر جاشو، ای میرفت نخلستان درست میکرد، ای باره خورما باره چی میکرد، پا میشد میرفت نخلستان درست میکرد، قنات درست میکرد، بعدن وقتی که قنات جوب آبش راه میافتاد فوری وقت فلان قبیله میکرد، این کار علی بود. نخلستان درست میکرد، همین که قشنگ درخت ها میومد بالا قشنگ میشد، این نخلستان وقت فلان است و هیچ کس از اولاد من حق تصرف در این را نداره، این کار علی درست شد. امان از اون وقتی که اومدن سراغش گفتن یا علی، زدن عثمانو کشتن، گفتن یا علی پاشو بیا به خلافت برسید، چی شد؟ تازه مصیبت علی شروع شد. درست شد؟ تازه مصیبت علی شروع شد. 25 سال نشسته اون علی که نانش نان جو، اونم نه این جو، اون هم نه این جو، جویی که میذاش توی کیسه درش هم میبرد، بعدم یه مهر میکرد که کسی در این کیسه رو باز نکنه، که وقتی نانو در می آورد با پاش میشکرد، میزد به این زانوی پاش و اون یورو میشکرد و میخورد. این علی این خلافت براش چیه؟ این خلافت برای چیه؟ وقتی که امیرالمؤمنین میفرماید که قسم به خدا این دنیای شما و این خلافتی که شما دارید میبینید، حضرت که بی خود این نمیگه، نگاه میکنه میبینه ابن عباس اونجا، طلحه و زبیر اونجا، فلان اونجا، میان به 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 خلافت رسید به علی، نمیدونم. خب دیگه بالاخره الحمدلله دیگه حق به حقدار رسید و خوشحال از این که فلان. امیرالمؤمنین یه نگاه بهشون میکنه، سرش یه تکون میده، میگه والله ان لدنیاکم هذه احون الی من عطفه ام. خب میفهمه تو دلشون چی میگذره دیگه، میگه این دنیاتون، این خلافتتون، این که من این پیش من از آب بینی یک بز هست. و امتحانش هم پس داد. اون موقعی که به خلافت نرسید همون بود، وقتی هم که به خلافت رسید همون، فرقی نکرد، علی فرقی نکرد، تفاوتی نکرد. حالا این امیرالمؤمنین با این کیفیت وقتی که حضرت زهرا را سوار بر حمار میکنه و در خونه مهاجر و انصار میاره که ببینید آیا پیغمبر مرا در قدیر منصوب نکرد، از اینجا متوجه میشیم آیا منظور علی رسیدن به خلافت بود. امیر المؤمنین حاضر بود ذل و پستی تقاضا و مراجعه به منازل انصار و مهاجرین را بر خود بخرد. پستی دیگه، این ذل دیگه، یکی زنش رو سوار خر کنه، الاغ کنه و در خونه اینا ببره، بلند شید بیایید از من حمایت کنید، معناش اینه دیگه، در مقابل این گوساله بیایید از من حمایت کنید، این ابوبکر، در مقابل این شیادها بیایید از من حمایت کنید، درست شد، در مقابل این یک مش رجاله بیایید از من حمایت کنید. پیغمبر مرا به خلیفه خلافت نصب کرد، شما بیاید تأیید کنید. امیرالمؤمنین برگرده دوباره بره یه جای دیگه، برگرده بره یه جای دیگه، برگرده همینطور برگرد. برای چی؟ این ذل را تحمل کند، برای این که این سعادت و این آخرت و هدایتی که خداوند ممکن است برای اینها نصیب کرده باشه فوت نشه. برای اینه، و الا علی که راحته. اگر تمام عالم برگردند، امیر المؤمنین سر جاشه. طوری نیست، اون امیر المؤمنین راضی به مشیت خدا، راضی به قضا و قدر الهیه، ولی میخواد تکلیف رو انجام بده. تکلیف اینه که میگه من این ذل و این پستی را به خود میخرم. و اون چه تصور میکنه؟ اون تصور میکنه حکومت از علی گرفتن، افتاده دور تا دور، دور مدینه میخواد بگیره. دور خیال میکنن اینجا حزب و باند و مثل قضایی هست که امروز هست دیگه، هی میرن اینو میبینن، اونو میبینن، اینو میکشن تو حزبشون، اونو میکشن، اینو داشته باشیم، یکی رو بکشیم، یکی دیگه رو میکشیم، غنیمته، فلانی اومد جزء ما شد، غنیمت. در این مطالب رو باید در کتب عبید زاکانی یاد باشه. دیدا موش و گربه عبید زاکانی رو. او خیال میکنه که علی حالا به خلافت نرسیده محتاج خلافت. بلند میشه دور میگرده. دیشب علی آمد با زهرا در خونمون راش نداده، خوشحالم هست، پاک بر سرت کنه. دیشب علی با زهرا سوار الاغ شده بود، آمد که ما رو به خلافت چیکار بکنه. بهش گفتم یا علی تمام شده، بیا با اینا کنار بیا. مگر با باطل میشه کنار آمد آقا جان؟ مگه میشه کنار اومد با ابوبکر و عمر؟ مگر با مطلب خلاف میشه انسان کنار بیا؟ کنار بیا یعنی چی؟ دست از حرفت وردار یعنی چی؟ این حرف یعنی چی؟ کنار اومدن یعنی چی؟ آقا این یا روزه یا شبه، بنده بیام بگم نه، چون کنار بیام بگم که این چرا خاموش شد، من خیانت کردم اگه بگم. اون وقت این امیرالمومنین داره میاد به اینها میگه که آقا جان من دارم میبینم، من برای سعادت توی بدبخت زهرا رو سوار الاغ کردم، دارم میام در خونه. اگر من کنار برم و از خلافت میبینم روزی را که این عمر و این ابوبکر و این عثمان دین پیغمبر رو بر میگردونن، میگه دارم میبینم. نمیخوای؟ خودت میدونی، خودت میدونی. سید الشهدا علیه السلام فرمود فإن لکم الا تنصرونا و تنصفونا قوی الظلمت علیکم و عملو فی اطفاء نور نبیکم. من که الان دارم حرکت میکنم میرم به سمت مکه برای احقاق حق، نه به خاطر خودمه، این یه جانیست که از بدن من بیرون میاد و میاد به خاطر خودمه. تا روز عاشورام گفت روز عاشورا هم سر حرفش وایساد و بعد هم سرش هم بریدن دیگه. امام حسین که نیامد پایین، امام حسین که از حرفش بر نگشت. او خودش اینطوری بود، دوروریاش هم چجوری بوده؟ یکیش در میومد میگو اگه 1000 تا دارم از خدا تقاضا میکنم بازم بذاره روش 1000 دفعه کیف دازه بیشتر کنم، 1000 دفعه جونم رو فضاد کنم، 1000 دفعه کیف کنم. اون دوروریاش هم اینجوری بوده. چیو میترسونی؟ او یکی بود، حضرت قاسم بود، میگو الموت احلا من الاسد. اینم یکیش. اون یکی بود، اینا اینجوری بودن دیگه. هم خودش اونجوری بود، هم دوروریاش اینجوری بودن. و کیو میخوایم بترسونین از مرگ؟ جناب یزید، جناب عمر سعد، جناب فلان. اینا رو میخوایم بترسونین؟ یعنی یکی رو بترسونین که برای خاطر اینکه فرار از مرگ کنه شلوارش رو کشید پایین. اون رو بیاییم بترسونین. امرو آس؟ به خاطر اینکه شمشیر علی به زبان شلوارش در آورد. اینا رو بیاین بترسونیم. اما امام حسین رو میترسونیم؟ اون میگه خودم دارم میرم جلوی زخم شمشیر و نیزه و اینها، خودم اصلا میرم، شما نمیخواد بهم بگی. ولی حضرت داره میگه که منو نترسونیم احمقها، این نگرانی من برای خود شما. فَإِنَّكُمْ إِلَّا تَنْصُرُونَا وَتَنْصِفُونَا، اگر نیایید و به کمک ما نیایید، به کمک احقاق حق نیایید، به کمک از بین بردن باطل نیایید، به کمک برقراری حق نیایید، من میدانم فردا که بین همتون اختلاف میفته. قوی از ظلمت علیکم، ظلمه بر شما قوی میشن و نور پیغمبر را در میان شما خاموش می کنند، حقایق را وارو جلوه می دهند، بین شما اختلاف می اندازند، بین پدر و پسر اختلاف می اندازند، بین برادر و برادر اختلاف. اینا رو من دارم می بینم. نمی خواهید نیاد، نمی خواهید نیاد. و الا برای من که مسئله ای نیست، ما یه جان داریم اونم در میاریم میره پیکارش دیگه، میره اون دیگه. درست شد؟ اما این طرف چی میگه؟ میگه حسین از مدینه فرار کرد، خوب شد، ترسی در، حالا تو مکه گیرش میاری، از مکه هم در رو. بعد نامه میده به عبیدالله، عبیدالله نامه میده میفرسته در و فلان، احور رو نگه دارن، جلوگیری کنن، به عمر سعد فلان، فجعجع بالحسین، سخت بگی بر حسین، سخت بگی، او را در یک سرزمینی بیار که نه آب باشه. برای چی؟ حرفا خنده دار نیست. چیه؟ سعه نداره این عمر سعد بیچاره، سعه نداره، نمیفهمی؟ این افکار سید الشهدا رو نمیفهمه، افکار ابوالفضل العباس رو نمیفهمه، افکار حبیب بن مظاهر رو نمیفهمه، نمیفهمه. خیال میکنه حالا به اینا صفر بگیره خوب میشه، و هر چی صفر بگیره خدا مقام اینا رو بالاتر میبره. اینو نمیفهمه. حضرت میاد باهاش صحبت میکنه، بیا با همین عمر سعد، حتی شب عاشورا آخرین اتمام حجتی که حضرت بر عمر سعد کرد این بود که گفت تو از کشتن من چی میخوای پیدا بکنی؟ او اگر من نکنم تمام یزید اموال منو در مکه میگیره، کوفه میگیره، فلان میکنه. بود حضرت میفرماید از اون باغهای مدینه من خودم 10 برابر بهت میدم. چقدر از تو میگیره؟ از اموال میگیره، خب من بهت میدم دیگه. و خونه ما خراب میکنه، از طرف یه خونه از تو مدینه بده، اینطور میکنه. یعنی حضرت اون چی فکر میکنه؟ اون فکر میکنه امام حسین از مرگ میترسه، از مرگ میترسه، هی داره انفاق میکنه، هی داره میده. این حضرت داره از این ور اینا میخواد بکشونه، این احمق خیال میکنه قضیه از این طرفه. حضرت به خاطر فرار از مرگ و فرار از قتل هی داره انفاق میکنه، هی داره رشوه میده، هی داره فلان میکنه. قضیه عبیدالله ابن حر جعفی ظاهرا که در بین چیز دید اونها، حضرت آمدن پیشش و خود حضرت آمدن در همون خیمه‌اش، من از اعیان بود اینها، بعد باهاش صحبت کردن کمک ما نمیاد چیکار نمیکنی به ای بهانه آوردی ها. بعد گفتش که این شمشیر رو من بهت میدم، این شمشیر به سنگ بزنی میره تو، این اسبم بهت میدم، هیچ کی بپاشی از در فرمو دما کنتو متخذ المزلی نه از بودم، من از مزلی که کمک نمیدیم. این مقام که مقام امامته، این مقام یک مرتبه ایست که در تخیل کسی نمیاد. ما هم که الان داریم این مطالب رو نقل میکنیم، نه به خاطر اینکه اینها رو بفهمیم، اینها رو به ما گفتن، الا ما کجا؟ ما به یک مقداری متوجه شدیم، یک مقداری، و به همون مقدار فهمیدیم جود مراتبی داره، بخشش مراتبی داره، یه مرتبهش مرتبه دادنه، مرتبه بسیار بالاتر مرتبه گرفتنه. این مرتبه مرتبه مهمه که شخص بیاد از یک نفر بگیرد و اون شخص خیال کند که این حالا که این آمده داده خیلی دیگه مقرب شده، یه منتی هم بخواد بذاره بر سر و به این طرف و اون طرف افتخار کنه و فلان، و این چشمشو ببنده توجه نکنه و چشمشو ببنده و اغماض کنه و در ازای اون هدایت و رحمت و نعمتی که خدا به اون میده این راضی باشه، بگه باشه اب نده. تو اینطور فرض کن که ما ازت گرفتیم، تو اینطور فرض کن که بر سر ما منت گذاشتی، تو اینطور فرض بکن که آمدی بر ما بخشش کردی، تو اینطور فرض بکن که آمدی چه کردی. میگن یک نفر آمده بود، یک درویشی، رئیس یکی از درویش ها و صوفیه و فلان، یک هدایای از میشواتی خیلی زیادی فرستاده بود برای مرحوم آخوند ملا حسین ولی همدانی، ایشون در نجف اشعری، که بعدم خودش هم بیاد و خلاصه خدمت ایشون و خلاصه سر بسپره و تسلیم بشه. مدتی گذشت تا اینکه خودش آمد خدمت ایشون، مرحوم نشسته بود و خب بالاخره درویش ها موهای خیلی بلند و فلان و سیبیلش هم آمده بود پایین، هم خیلی چیز داشت آمده بود. تا آمد پیش ایشون، وقتی نشست ایشون دستور دادن اون صندوقی که این فرستو آوردن گذاشتن جلوش، گفتن باشه در خدمت خودتون، و بعد یه قیچی آوردن اول سیبیل این آخر این پیشکش مال خوده جاوید سیبیل تو بزن. این کار بزرگان اولیایی میدیدن. بنابراین از این مطالب مستفاد می شود که شخص به مقدار اون فکر و سعه ای که در اون محدوده از معرفت در وجود اوست، به همان مقدار می تواند عرفان نسبت به شخص دیگر پیدا کنه، نه بیشتر. نمیتونه کسی از یه کسی تعریف میکرد از این عرض کنم بوده. خب اینها دیگه مثال های متفاوتی است. اینجا هر چه بخواید بگی جا داره، هر صحبتی بخواید هر چه بخواید بگی این دیگه در اینجا جا داره. یه شعری هست میگن گر در عزایی گر بود صد نوحه گر، آه صاحب درد را باشد اثر. نوحه گر میاد چیکار میکنه؟ نوحه میخونه، ولی خودش این مصیبت را مس نکرده، فقط نوحه میکنه. این منبری ها دیدیم، منبری ها وقتی برای مجالس عزا و فاتحه دعوتشون میکنن، این کاری نداره این کیه، این فقط میخواد تعریفشو بکنه و پاکتو بگیره بره. یا علی، شنیدم یکی رفته بود در یه جا یک ساعت در احوالات که ایشون چنان بودن خصوصیات بودن ایشون، بعد معلوم شد بابا این اصلا مجلس مال زنه، مال مرد نیست. یکی اصلا حالیش نبود که این زنه مرده، بذار ما تعریفمونو بکنیم پولمونو بگیریم بریم. بشو آقا این زنه که این مرده، تو داری از مرد داری تعریف میکنی، پولمونو بده. درست شد؟ ما همینیم. اگر شخصی بخواد به یک مسئله ای برسد، باید این مسئله در وجود او محقق شده باشه و الا نمیرسه، نمیتونه، نمیفهمه، و تا نباشه نمیفهمه، معرفت نداره. کسی میتواند درد شخصی که فرزندش رو از دست داده بفهمه که خودش یک فرزندش از دست رفته باشه، این میتونه بفهمه، اگه نه نمیفهمه. کسی میتواند به اون مصیبت شخص صاحب مصیبت اطلاع پیدا کنه و معرفت پیدا کنه که خودش یک مصیبتی نظیر او براش پیدا شده باشه. در عزایی گر بود صد نوحه گر، معناش همینه دیگه. نوحه گر، صد تا نوحه گر میاد عزا میخونه، ولی هیچ کدوم از این عزاها و نوحه ها جان نداره، روح نداره، حقیقت نداره، اصالت نداره، ولی یک آهی که این صاحب مصیبت میکنه اثر داره. چرا؟ چون اینها همش ظاهره، اینها همش شعاره، شعاره. قرآن کریم چرا آیاتش ابدیت دارد و همیشه حیات بخش است؟ و چرا؟ چون آیاتش عین حقیقت و عین واقعیت. شما در هر مرتبه‌ای که میخواد باشید قرآن کریم با شما، در هر مرتبه‌ای از مراتب معنوی که بخواد باشید آیات قرآن با شما. ان الذين امنوا وعملوا لهم جنات الفردوس نزلا، این یه آیه، کسی که در مرتبه ظاهر این آیه باشه، در مرتبه مثال این آیه باشه، در ملکوت باشه، در جبروت باشه، اونی که در مثال نذین امن و دروغ نگیم، غیبت نکنیم، تهمت نکنیم، زنا نکنیم، فلان نکنیم، به فاحش عمل نکنیم، عمل و صالحات تو همین انفاق بکنیم، چیکار بکنیم، نماز بخونیم. اونی که میره در مرتبه بالاتر آمنو را یک چیز دیگه میفهمد و عمل صالحات یک چیز دیگه میفهمد و جنات را چیز دیگری میفهمد. اون کسی که بره بالا در ملکوت آمنو را چیزی میفهمد، عمل صالحات را مطلبی، جنات را مطلبی، همه را. اون کسی که بره در جبروت آمنو را چیزی میفهمد، عمل صالحات را. در هر رتبه‌ای که هستی از این آیه یک معنای خاصی را میفهمد. چرا؟ چون این آیات در تمام مراتب وجودی حضور داره، حضور عینی داره. شما به هر مرتبه رسید به این آیه رسیدید، شما با این آیه در اینجا وحدت پیدا کردید. حالا دو تا بودید، شما این مرتبه بودید، این آیه در این مرتبه بود، شما با این آیه دو تا بودید، غیریت داشتید، دویت داشتی. در همون مرتبه خودتون وحدت داشتید، اما در مرتبه بالاتر دوئیت داشتید، غیریت داشتید، نمیفهمیدید. بهتونم میگفتم قبول نمیکردید، میگفتید این حرفا چیه؟ این حرفا همش اباطیله. اینی که آیات قرآن دلالت بر همه چیز میکنه اباطیله، فقط آیات قرآن آیات احکامه، مربوط فقط به مسائل اجتماعیه، مربوط به شرعه. و ام من شیئن الا فی کتاب میکنه، اینا همه مربوط به کتاب چیز نیست، یعنی شی منظور از آیات احکام ظاهریه، نه اینکه من شیئن نه. نه، اما اون شخصی که میره وارد در یک مرتبه میشه، مرتبه علمی میشه و میبینه اون علم در قرآن وجود داره، اون میگه نه این مربوط به احکام ظاهری. اون شخصی که به یک علم دیگر میرسد و اون علم را در قرآن میبیند، میگه این مربوط به این احکام نیست. اون شخصی که به عوالم بالاتر می رود و قرآن را در اونجا می بیند، دیگه نه این احکام مربوط، این آیات مربوط به احکام نیست، تمام مراتب وجودی را در بر گرفته. پس لازمه رسیدن و معرفت به یک شی وحدت افق است بین این شی و بین شی دیگر. افق باید متحد باشه، اگر افق متحد نبود این امکان نداره به اون برسه، امکان نداره ابدا. درست شد؟ اگر من بخوام بدانم شما در چه مرتبه از علم قرار دارید، باید خود من همان مرتبه از علم رو واجد باشم. اگر واجد نباشم نمیدونم، نمیدونم شما در چه مرتبه هست. اجمالا یه چیزی باید، اجمال که معرفت نیست، اجمال که عرفان نیست، اجمالا ایشون انسان خوب خیلی ممنون، اجمالا انسان دو تا پا داره و نفس میکشه، اجمالاً اینسون بشه، اجمالاً خدایی داری، بس شما درد نکنه متشکر، اجمالاً خدایی داری. اما این خدا چگونه است؟ وجودش به چه نحوه، به چه کیفیته؟ این کجا؟ درست شد؟ باید انسان اون مرتبه از معرفت را مس کند، مس کند. پیغمبر اکرم چرا این طور می آمد و افراد را دعوت می کرد به اسلام و به هدایت؟ چرا؟ چون پیغمبر اکرم لذت ملاقات با پروردگار را مس کرده است، نه مثل ما دستی کتاب بخونیم، مس کرده. لذا اینقدر حریص بر هدایت است. لقد جاءکم رسول من انفسکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. حریص بر شما، چون این لذت را مس کرده
حریصه. اگر مس نمیکرد مثل منبری میره بالا منبر، حالا مجلس مجلس زنانه است یا مردانه است، یعنی اون میت زن باشه یا مرد باشه برای او تفاوتی نمیکنه. اونی که مس کرده حلاوت اون درهم و دیناره، میخواد به اون برسه. اما لذا اگر این مردم پای منبر چرت هم زدن، میگه زدن، خوابیدن خوابیدن، حرف هم زدن حرف هم زدن، مشکل نداری. اما یه منبری که میره بالای منبر و میخواد مطالبش را افراد بفهمن و استفاده کنن، اون اگر چرت بزنیم یا آقا چرا چرت میزنیم من چرت بکنن، من اینجا بیکار نبودم که بیام این حرفا رو بزنم، من کار داشتم، من برای این مطالبی که دارم نقل میکنم زحمت کشیدم، دلسوزه دلسوزه، منتظر پول نیست، منتظر درهم و دینار نیست، میخواد افرادی که اینجا مطلب بفهمن. اگر نفهمن میگه بابا من کار دارم، میام سر زندگی خودم، میام سر کار و تشکیلات خودم، چرا خوشم بیام اینجا. پیغمبر اکرم لذت ملاقات با خدا را مست کرده، لذا میگه دیگران هم بیاریم بکشیم، اونها رو هم بهرمند کنیم، اونها رو هم متمتع کنیم، با غل و زنجی، با جنگ. این قضیه یک اشکالیه که الان دارن میکنن بر مسئله حریت و آزادی افکار. و حریت این است که میگن انسان آزاده، دلش میخواد دین را اختیار کند و دلش میخواد اختیار نکنه، بنابراین معنا ندارد که اسلام بیاد جنگ کنه و افراد را بکشه. این تحمیله، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لا اکراه فی الدین، اکراه فی الدین اینها اکراهی نیست. این مطلب چیه؟ غلطه. چرا؟ چون اینها از پایین دارن به این مسئله نگاه میکنن، از جنبه خلقی و عبدی دارن به این مطلب دارن نگاه میکنن، از این جنبه ای که این شخص نمیخواد خودش را در هر کیفیتی قرار بده، آزاد میخواد عمل کنه، راحت میخواد در این دنیا سیر بکنه، و دین را یک تحمیلی میدانه، هر شخصی بتونه انجام بده نتونه انجام نده، بتونه قبول بکنه نتونه قبول. از این نقطه نظر اینها تحلیل میکنن، لذا حق دارن بگن. ولی اگر ما مطلب را از بالا مورد توجه قرار بدیم که آن مقام لطف و عنایت پروردگار است که افراد را میخواد به طرف خود بکشاند، و دیگه نباید نگاه کنه به اینکه این الان این را میخواد یا اینو نمیخواد، میخواد این را بکشاند و در سایه این کشوندن این مواهب بده، مانند بچه هایی که اینها نمیخوان یه چیزی را، اما پدر به خاطر عطوفتی که داره میخواد این رو چیکار کنه، این نعمت رو به او بده، این مرض رو از او بزداید، این مرض را از او از میشود که زایل کنه، آمپول میزنه، تزریق میکنه، قرص میده، قرص تلخ میده. اینا برای چیه؟ برای اینکه از جهت ربی میخواد مسئله در اینجا قرار بگیره. لذا به طور کلی میبینیم چی میشه؟ قضیه عوض میشه، به طور کلی مسئله فرق میکنه. لذا اسلام جهادش هم جهاد برای چیه؟ برای لطفه. اینی که میگن جهاد اسلام برای لطفه، برای همینه دیگه. اسلام میگه با ما نمیخوایم شما نادان و جاهل بمونیم، اینا میگن ما میخوایم بمونیم، میگیم شما بچه ای، شما عقل نداری، شما صلاح و فساد خودتون را نمیفهمید، شما نمیفهمید صلاح و فساد خودتون رو، شما به مسائل دنیا گرفتاری، شما از دیدار حور به کار حرام دنیوی میخوای پسنده کنی، شما از انهار تجریم تحت حل انهار به خوردن خمر و اینها میخوای چیز کنی، ما میخوایم شما رو به اونجا برسونیم. پس الان وظیفه اسلام است که اینا، بله یه وقتی صحبت در این بود که بیان و تحمیل کنیم بر اینها و یک ضرری را جایگزین ضرر دیگر کنیم. این در اینجا جای سواله، جای حرفه. برای چی؟ مثل این که مثال یه رئیس جمهوری رو میخوایم برداریم به جایش یه رئیس جمهوری دیگه بگذاریم و تحمیل کنیم به افراد، باید این رئیس جمهور شما انتخاب کنیم. خب چرا انتخاب کنیم؟ ما همون انتخاب کنیم، هر دو من فرقی نمی کنن، ما درمونی میخواد، شاید این بدتر از او هم باشه. شما بچه این، شما نمی فهمید، شما به خطرات این وبا اطلاع ندارید. اگر واکسن نزنیم هم شما خودتون مبتلا میشید و هم افراد دیگر مبتلا میشن. در اینجا دست و پاشو میبندن و بهش واکسن میزنن چون نمیفهمه، چون ادراک نداره. وقت این خیال میکنه که این تحمیله، دردش میاد، خیال میکنه دارن بهش تحمیل میکنن، خیال میکنن دارن بهش زور میگن، اما این زور نیست، این آب نباتی است که دارن دهنش میذارن، منتها با این شکل و با این کیفیت. درست شد؟ بنابراین این احکام اسلام و احکامی که از طرف خداوند برای هدایت افراد آمده، نه از باب تحمید بلکه از باب لطفه، چون خداوند متعال لطیف است به عبادش و چون او ارحم الراحمین است و چون او خالق و رازق است و چون او مبدع و منتها و چون او از همه افراد به انسان نزدیک تره و میخواد افراد را به اون هدایت میخواد دعوت کند، لذا در اینجا چی آمده؟ این احکام را در اینجا آورده. درست شد؟ انشاءالله بقیه مطالب برای اگر خداوند توفیق بده برای شفایان. اللهم